السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. آقای خانم ها سلام، شب شما بخیر. تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، و آرزو میکنم انشالله طاعات و توسلاتتون تا امروز و امشب مقبول درگاه حق واقع شده باشه. در برنامه کلمه، ویژه برنامه کلمه، به مناسبت ماه محرم، ما متمرکز هستیم بر مفهوم معرفت الامام و البته دستورات و مراقباتی که از عرفا و اهل معنا به مناسبت ایام ماه محرم و صفر به ما رسیده. در این برنامه هم افتخار دارم در خدمت و میزبان حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسوی مطلق هستم. آقا سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم خدمت عزیز عالی و همه عوامل برنامه و بینندگان عزیز و ارجمند و عزادار و فریخته برنامه کلمه، که معادن کلمات الله اهل بیت عصمت و طهارت باشند. انشالله این برنامه قدمی همه ما رو نسبت به اهل بیت نزدیکتر بگیره.
الهی آمین. انشالله ما یک روایت نورانی رو وسط گذاشتیم و دورش گشتیم و طواف کردیم. روایت نورانی است صادق علیه السلام از حضرت ابا عبدالله الحسین خطاب به اصحابشون، ناظر به مفهوم معرفت الله و این فقره خاص که حضرت ابا عبدالله میفرماید که در پاسخ به اون مرد که گفته بود فما معرفت الله، فرمودند که معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. یک جمله ای رو شما فرمودید که این جمله شاید مقدمه خوبی باشه برای ورود به بحث در برنامه امشب، که شما فرمودید کسی که حرف از معرفت الله بزنه ولی خاکسار درگاه ولایت نباشه، این فرد مدعی است، اهل معنا نیست، ادعای معنا و معنویت و حق دارد. این رو یک مقداری باز بکنیم با تکیه بر این تعبیر از ابا عبدالله که معرفت و اهل کل زمان امام هم الذی یجب علیهم طاعته.
اون نکته ای رو که ما عرض کردیم و شما از همان هم الهام گرفتید و سوال اول رو پرسیدید، جز اعتقاد ماست و اتفاقا یکی از شاخصه های عرفان حقیقی و حالا عرفان اهل بیتی است و عرفان معنای واقعی است. امروز جولانگاهی شده آثاری که خلق می شود، مجالسی که وجود دارد در داخل و خارج، برای بروز و ظهور عرفان های نو ظهور با یه شاخص های باید وجود داشته باشه. و وقتی میگیم عرفان اهل بیتی یا عرفان فقاهتی، شاخص هایی داره براش. یکیش همین توحید است. شما باور میکنید که باور میکنید چون اهل مطالعه هستید و داریم هم میبینیم یه دیدم از عرفان میزنن عرفان بدون خدا. خب اگه میشه چطور؟ بله میشه، باید شده دیگه، دارن بیان میکنن. مدرس مثنوی هستن، اصلا چیزی به نام نماز و دستورالعمل ها و اطاعت و اینها قبول ندارن، چه بسا آثاری رو میخوانند از حتی علوم عقلی، عرفان نظری، اما خیلی خیلی که چه عرض بکنیم، چون دیدم بحث کردیم گاهی بیان میکنن، اصلا اعتقادی ندارن به این گونه امور. بعضی هم که عرفان رو منصه بروز و ظهور کرامات میدانن، که اگر کسی کراماتی داشت، و حالا لفظ کرامت رو هم نباید آلوده کرد و آورد به این سمت ها، اما کارهای خالق عادی داشت یا به ظاهر نسبت متافیزیک مثلا اقدامات خاصی رو میتونست انجام بده، به او عارف گفته میشد. کی گفته چنین کسانی هستن؟ عارف هستن. ساحت مقدس عرفان مقدستر و پاکتر از این حرف هاست. یک کسی به مرحوم آقای حافظیان از مرتازان پاکستان گفته بود، ایشون یک اعلان قدرتی کرده بود که حالا مفصل است و اینجا بیانش ضرورتی نداره. مرحوم آقای حافظیان هم، او هم یک ابراز قدرتی کرده بود. بعد اون مرتاز هندی به خاطر اینکه کم نیاره گفته بود که نه، ما حالا مثلا اشتراکاتی هم با هم داریم، حالا یا در مبادی یا در نهایی. مرحوم حافظی گفتون نخیر، ما هیچ اشتراکی با هم نداریم. اولین فرق ما اینه که شماها میشینید در دل شب با خودتون این چنین گفتگو میکنید که من میتوانم، من قدرت دارم، من میکنید. اما ما نه، ما یاد دادن در دل شب بلند شی، سر به سجده بگذاری، انا الحقیر انا الفقیر، این چنین بیان بکنی، یعنی همه چیز رو از خودت سلب بکنی. ما خیلی فرق کلی است که ما خودمون رو اصلا دارای قدرت ندانیم، هرچه هست از خداست، هرچند که نمیشناسیم. گفت بزرگی فردوسی رو خواب دید، در جای عالی قرار داد، گفت این رو به چه مقام به تو دادن؟ گفت برای این بیت که خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چه هر چه هستی تویی. حالا گرچه حالا نشناسیم، اما این رو میفهمیم که انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. تو این فرقشه، شما طور دیگری مسیر رو دیگر دارید میرید. حالا امتیازاتی داره عرفان حقیقی با عرفان دکون دستگاهی، یکیش بحث توحید است، یکیش بحث روح حماسه و جهاد است، یکی بحث شرعیات هست، یکیش همین جاست که اهل بیت عصمت و طهارت هستن. اصلا بدون ولایت معنایی نداره، میشه همون قدرت‌های شیطان. آیا شیطان قدرت‌هایی دارد یا ندارد؟ چون از جن دیگه یه سری قدرت‌هایی که به دید بشر عادی اینا خیلی امتیاز هست. خب صرف داشتن یه قدرت یا حرف دادن که نشد عرفان، اونم از مجرای اهل بیت عصمت و طهارت، که امام اطاعتش بر همه ما واجب هست، اونم اطاعتی توأم با معرفت، محبت و ولایت. ممکنه یک کسی محبت داشته، اینا باید همش با هم جمع بشود که او معرفت اهل زمان به نحو کامل صدق بکند. ممکنه یک کسی امام رو دوست بداره، چون اصلا نمیشه علی رو دوست نداشت، نمیشه امام حسین رو دوست نداشت. گفت که در این ره کشته بسیارن قربان شما، این شخصیت ها دوست داشتنی هستن. یک کسی دل روایی کرده، اما واقعا قبول داره ولایت اهل بیت رو یا نداره؟ پس این معرفت کامل نیست. یک کسی اصلا ممکنه غلام این خاندان باشه، خریدن آوردن، خب این هم اطاعت میکنه، اما اون اطاعتی که معرفت باشه نه، که اینها حجج الهی هستند. حجج الهی یعنی چی؟ اتفاقا خوبه من اینجا این رو عرض بکنم، به نظرم ضرورت هست. گاه میپرسن این معرفتی که میگن در زیارت داشته باشید، در زیارت سید الشهدا، حتی کریمه اهل بیت حضرت معصومه امام رضا و بقیه اهل بیت داریم، این معرفته یعنی چی که ما باید داشته باشیم؟ تو یه جمله باید بگیم، یه کسی اگر اکفش این است، در روایات داریم، کسی معتقد باشد امیر المؤمنین جانشین بلا فصل پیغمبر هست، اون رو دارد و بعد اهل بیت، این میشود معرفت رو داریم. یه خورده میخوایم بریم بالاتر، اگر کسی این مقاماتی که در زیارت جامعه کبیره آمده است اینها رو قائل باشد برای اهل بیت عصمت و طهارت، این به معرفت واقعی رسیده است. یعنی بدونه تو یه جمله بدانیم که اهل بیت عصمت و طهارت به اذن الله علی کل شیء علیم، به اذن الله علی کل شیء قدیر هستند. اذن الله هست. وقتی حضرت عیسی علیه السلام قدرت دارد خلق بکند، آخه بعضیا نمیدونم این کلمه با ادب است بی ادب است چجوری هست، من معادلش رو پیدا نمی کنم. حالا معادل محبر آشفته میشن، نگیم رم میکنن. بعضی تا میگی که جمله راجع به اهل بیت میگی بلا فاصله بر آشفته میشن، که نه آقا این چنین نیست، اینا قدرت ها بابا، حتی قدرت خلق بر آشفتگی نداره. صریح قرآن در سوره مبارکه آل عمران دارد، حضرت عیسی علیه السلام داره، انی اخلق لکم من التین کهیئت التین،
هم خلق رو داره، هم ابرالعکم و الابرس رو داره، شفا میده نابینا رو، و هم
بالاش
خبر میده ما تدخرون فی بیوته کن، میگه تو خونه هاتون چه خبره، در واقع غیب خانه ها رو به عنوان معجزه میفرمایه.
وقتی یک امری ثابت شد برای حضرت عیسی علیه السلام، به طریق اولا برای اهل بیت است. آقا یک آقای میگفت این زمائر در زیارت رجبیه به ملائکه برمیگردد، چرا به خدا؟ خب بابا جان اگر به ملائکه برگردد، به طریق اولا چو صد آید نود هم پیش ما باشد. خب اهل بیت هم همین قدرت رو دارن، مگر العیاذ بالله کسی قائل باشد ملائکه برتر از انبیا هستن، که این چنین نخواهد بود. این که داریم میگیم معرفت داشته باشن نسبت به اهل بیت عصمت به طهارت که برسن، چون اصلا مجرای معرفت الله معرفت امام هست و الا اصلا امکان نداره کسی بگه آقا من خدا رو شناختم به غیر طریق اهل بیت عصمت به طهارت. این ادعاست، بله ادعا فراوانه، اما بیا خب معرفت رو بریز رو دایره ببینم مقصود شما از معرفت چیه. بعد وقتی میریزن رو دایره ببینیم یه سری لوازمات اخلاقی رو اینا بهش میگن معرفت الله.
حالا من از بیان شما این نکته ظریف رو روش تأکید میکنم که در صدر بیانات شما بحث خاکسار بودن و ابراز فقر نسبت به ولی الله، این خیلی از ماها حالا در بالاخره وساوس نفس و ضعف نفسه که ما وقتی سراغ اعمال عبادی میریم، سراغ توسلات میریم، زیارت میخوایم بریم، گاهی برای خودمون میریم، یعنی برای نه برای حاجات که فرمودن برای حاجاتتون هم بیایید، نه برای گویی برای کسب یک قدرتی که باز احساس استعلا بکنیم، مثلا یه قدرتی کشف و کرامتی به دست بیاریم، یه توانمندی نفسانی مثلا پیدا بکنیم. یعنی مقدسترین و پاکترین امور رو بهانه میخواییم، ابزار میخواییم بکنیم برای اینکه دوباره منیت رو تقویت بکنیم، نفسانیت رو تقویت بکنیم. این چنین گرفتم از بیان شما که اتفاقا این اهل معنا هرچه قدرتمندتر شدن در معنویت، بر خضوعشون و خاکسار بودنشون در درگاه اهل بیت افسوده شد. شاخص این که کسی مدعی است یا واقعا اهل معناست این است که چقدر خاکسار در درگاه ولی الله است.
دقیقا همین است. در عصر معصوم هم وقتی نگاه میکنیم فرق سلمان و امثال دیگران اینه، و سلمان ها اینه که اونها در مقام جایگاه امام هیچ منیتی برای خودشون قائل نبودن، هیچ. یا کنید سلمان یک کسی است که دارای اسم اعظم بوده، علم بلایا و منایا بوده است، بعضی ها او رو جز اوصیاء به اصطلاح حضرت عیسی علیه السلام می دانند. یه الف بچه هم نبوده وقتی آمده خدمت پیغمبر، بیش از 400 سال سنش بوده وقتی از دنیا رفته جناب سلمان، بیش از 450 سال سن مبارک، جز معمرین عالم هست. ببینید وقتی امام صادق علیه السلام او رو برمیشمارد به عنوان من نوع اهل بیت، بعد سوال میکنن چرا، یکیش اینه، میگه سلمان خواست امامش رو یعنی امیرالمومنین رو بر خواست خودش مقدم میدانست، که این تازه اول کار است، هازا اول الکلام هست، که بعضی میان به امام پیشنهاد میدن، امام رو مجبور میکنن به یک کاری رو، یا امام یک نرمش قهرمانانه در مقابل اونها انجام میده، این معناش نیست که اونها در معرفت روش کردن. امام رفیق شفیق است، باید دلسوزانه اینها رو بیاره جلوتر. حالا ما در یاران ائمه معصومین در عصر خودشون داریم میبینیم اونهایی که خاکسار امام بودن به چه مقامات رسیدن. در بعضیشون همینطور است، بزرگان ما اعاظم و مراجع که در نزد ما بزرگ هستن، اما در عالم به این بزرگی، خب اصلا بزرگی فقط مخصوص خدا و این ذوات مقدس است، هرچی جلوتر می رفتن فقیرتر، ندارتر، ضعیفتر خودشون رو، جاهل خودشون رو می دانستن در مقابل اهل بیت عصمت و طهارت. این چیز نبود که یک عرض اندامی بکنن مقابل. ببینید مرحوم آیت الله عظما میلانی استاد ما می فرمودن که من خدمت ایشون بودم و ایشون گفت که فلانی، من برای یک قاعده علمی و فلسفی 12 دلیل پیدا کردم، رسیدم به 2 حدیث، اون 12 دلیل به ظاهر عقلی رو زیر پا گذاشتم، این 2 حدیث رو روی سر گذاشتم. ببینید اینا به کجا رسیدن و اصلا خودشون رو کنار میذارن، اصلا منیتی وجود نداره. هر چیزی که انتساب پیدا میکنه به اهل بیت برای اونها مقدس است، در نتیجه اینا خودشون خاکسارتر میشن. بعضی میگن خب ما این فقر رو چجوری دریافت بکنیم، اون عظمت رو خب ما هرچه اطلاعاتمون و عرفتمون توسلمون بیشتر بشه میفهمیم. یک راهش هم همینه، با صدق محض تکریم بکنیم متعلقات به اهل بیت عصمت و طهارت، بعد این یک نوریش که در دل ما قرار میدن، میگذارن در دل انسان، به انسان فی الجمله عظمت اون بزرگواران رو احساس میکنه.
بسیار عالی. برای بخش بعدی گفتگو من 2-3 سوال دارم، یکی در حوزه دستوراتی که برای مراقبات ماه محرم و صفر از به ما رسیده. و نکته بعد بحث مهم اشک و بکا است که گویی چشمه های اشک در روز اول ماه محرم یک باره به جوش و خروش در میاند و یک اختصاصاتی داره. حالا من منتقل شدم به یک باره به کتاب مشهور شیخ شوشتری که ده ها دلیل و روایت و توضیح و شرح راجع به اشک بر اصطبا عبدالله در اون کتاب هست. در این مورد من میخواستم ازتون سوال بکنم، چه بهتر حالا به نظرم از موضوع اشک در واقع شروع بکنیم. در خود بکا و اشک بر اصطبا عبدالله یا در واقع همدردی با مصائب با اهل بیت عصمت و طهارت چه خصوصیتی هست که انقدر اهل معنا و عرفا روش تأکید داشتند، ولو گفتند که لحظه ای، ولو دقیقه ای، ولو به اندازه بال مگسی؟
گریستن برای ابا عبدالله الحسین، نگریستن انسان رو به تمام عوالم عوض متفاوت میکنه. این یکی از آثار مهم است، چون گریه بر سید الشهدا علیه السلام یک آثار مادی دارد و یک آثار معنوی و معرفتی داره که اینها در روایات ما متعدد آمده است. آثار اخرویش نجات از دوزخ است و ترفیع درجات است و آرامش و هم اینجا بخشش گناهان است و یکیشم رشد است، انسان رو رشد میده این اشک بر سید الشهدا. هم طریقیت داره هم موضوعیت داره گریه کردن بر امام حسین علیه السلام. و سیره سلف هم همین بوده. سلف که دارم میگم از حضرت آدم علیه السلام گریه کردن، همین که میگیم آقا راهان است که رهروان رفتن، ناظر به همین است که از لوح و قلم طبق همون تقسیم بندی که مرد حوزه و روزه شیخ جعفر شوشتری علی الله مقامه شریف، ایشون فقیه عظیم و شأن بوده، مجتهد و فقیه جامع شرایط بود، مرازش تقلید میکردن، یک جلوه ایشون هم منبر بوده با افتخار و بیاناتی هم داره، از لوح و قلم بر امام حسین گریه کردن، انبیا و اوصیا و ائمه و اولیا و صلحا و همین. خب پس معلومه یک خبرهایی هست، فی الجمله باید علم به این پیدا بکنیم که این کار است. تعبیر بسیار لطیفی داره مرحوم چمسلا گفتیم هم خودشون رو حفظ بکنه، تعبیر بسیار لطیف و خاصی داره حضرت آیت الله عظما جوادی آملی، میگه همچنان که عرش الهی بر آب سوار است و کان عرشه علی الماء، در همین کتاب شمس الوحی تبریز که در احوالات مرحوم علامه طباطبایی آورده استشون بیان میکنه، در درس هم بارها فرموده است، میگه قلب المؤمن هم که عرش الرحمن است بر اشک سوار است. عرش بر آب، قلب بر اشک سوار است. این که میبینیم بزرگان ما جزع و فزع دارند، گریه میکنند. این که گاهی هم میگن آقا ما چه کنیم که پر اشک بشیم، پر سوز و گداز بشیم، اصلا طریقش چیه، راهی هست؟ بله، اصلا این دغدغه بوده. ببینید کاروان اسرا چنان گریستن که اشک چشمشون به حسب ظاهر خوش شد، مراجعه کردن به سید و ساجدین سلام الله علیه که آقا ما چه کنیم. حضرت یک دستور عمل ظاهری هم مرحمت کردن، چون یه رابطه بین جسم و روح برقرار هست که روز این رابطه ها باید کشف بشود، از دستور مثلا سویق دادن که انجام بده. این که بزرگان ما حالا خواهیم رسید در مراقبه ها توجه دارن به تغذیه و لذائذ، چون تأثیر مستقیم داره، شکم سیر و پر از سیر از تمام لذائذ، خب این معلومه که خیلی نمیتونه گریه بکنه، عشق داشته باشد و از آثار اون عشق برام. بعضی از دعاهای ما ببینید میگن اهتمام کنید از چشمتون عشق بیاد برای به اندازه بال مگسی. اما چه کنیم عشق چشم زیاد بشه؟ یه بخشش به همین دستورات طبی مربوط میشود، یه بخشش هم نه، واقعا آقا اهل معنا گفتن اگر کسی میخواد عشق چشمش زیاد بشود نماز شب بخواند. بعضی از بزرگان گفتن انفاق و صدقه خیلی مهمه که در توی همین ماه محرم خب اوج خودش هم میرسه، خوب انسان هر روز به همین نیت هم صدقه بدهد. یکی از شاگردان مرحوم استاد علی صفایی حائری عینصاد میگه من یه روز به ایشون گفتم که آقا شما چه کردی گریه میکنی؟ ایشون با اینکه خیلی آدم خوشمشرب و شوخ طبعی هم بودن، در این حال خیلی اهل بکا بودن. قرآن میخوندن گریه میکردن، دعا میخوندن گریه میکردن، حافظ میخوندن گریه میکردن، مناجات گریه. و همین رو که ازش سوال کردم، ایشون یه پرتقالی کنارش بود، این پرتقال رو به من یعنی پوست گرفت به من بخور. من پرتقال رو که گرفتم تو دستم گفت شروع کردم گریه کردم. ایشون هم چه نگاهی میکرد، ما نمیستم سرش چی. گفت این پرتقال رو دیدی، من اگه بخورم یه لذتی میبرم و چند سال بعدشم که تبدیل میشود، اما این رو دادم بدید، آره بگذرید، آره از اون چه که دارید. تنفقون مما تحبون، این خیلی مهمه. مرحومای دولابی میفرمودن که راه ثروتمند شدن اینه که موقع نداری ببخشی. گفت در عین تنگ دستی، در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند که دارا. اینم راه دومش از انفاق و صدقه و ایناست. بعد از نماز شب یکم خود مراقبه و مواظبت به چشم هست، انسانی توجه رو داشته باشه. حالا دستورالعمل‌های دیگری مثل تلاوت قرآن و اینها هم که بیان میکنند برای کار. اما این رو هم بدانیم که علاوه بر عشق، طریق دیگری هم هست به نام تنباکی بر سید شهدا علیه السلام. بزرگی از اهل معنا که حق زیادی گردن ما داره، استاد ما مرحوم شیخ محمد تقی انصاری همدانی، شاگرد مرحوم آیت الله عظما میرزا محمد جهاد انصاری، ایشون میگفتن یکی از چیزایی که باعث قساوت قلب میاره هنگام استماع و شنیدن و دیدن مصائب سید الشهدا علیه السلام زل زدن هست. اینا دارن ذکر مصیبت میکنن، آقا زل میزنی تو چه روزخون مثلا نگاه میکنه ذاکر، میگفت سرت رو بنداز پایین، ولو اینکه به هر دلیلی یا حواست نیست یا حالشو نداری، یا بعضی هم گو هفت شهر عشق و عطار گشت ما هنوزم در خم یک کوچیم، دارن روزه میخونن، بعد این همش فکر اینه که اعرابش رو درست خون نخون، این سرد داره نداره، عقلی از عقلی نیست، اونا به جای خودش. گفت چهار قصابت قلب میشه،
یعنی ادبی داره مجلس توسل و ثواب الله.
یکی از آدابش هم همین. حالا تباکی هم طریقی است که معصوم فرموده، من در آوردی نیست. تباکی هم دو معنا داره. یه معناش اینه که شما الان اشکت نمیاد به هر دلیلی، اما خودت رو به حالت گریه کنندگان بزنی، حالت تباکی، به حالتش رو.
این همون رعایت ادبه،
رعایت ادبه. اصلا بعضی از خوبی ها فضائل اینقدر خوبن فرمودن اگه نداری اداش رو در بیار. ما که اینقدر مخالفیم با ادا اصول در آوردن، میگیم با صدق محض، اما بعضی از کارها اینقدر زی قیمته، میگه اگه الان نداری اصلش رو شبیهش رو اداش
در مورد خشوع و خضوع در نماز هم من این رو شنیدم.
خشوع و خضوع در نماز یکم حلم است. امیرالمومنین فرماد که اگه حلم نیست فتحلم، خودت رو به حلم بزن،
آثارش میاد.
بله، یک کسی حرم علی بن مسرزه رسید، خیلی به ما جسارت کرد. بعد بهشون گفتم، بعد که خلوت شد گفتم نیا که من الان که با اخلاق باید برخورد کردم، فقط صرف اخلاق نبود، موبایل ها روشن بود، خودم رو به حلم زدم و الا این برخورد طور دیگری جواب. ببین حلم اینقدر زیباست، اگر نداریم خودمون رو حلیم و صبور و بردبار جلوه بدیم. یکیش هم گریه بر سید شهدا است. این دور اینقدر ارزشمنده، حالم نداری با حالت. یه معنای عمیق‌تر داره که اون معنای تحیر است، که در عرفان این بحث حیرت و تحیر در امور ولایی و توحیدیه یه مرتبه خیلی بالا و بلندی است. یعنی گاه چنان شما درک مصیبت میکنیم متحیر میشی، مثل روز عاشورا. عزیزانی که گاه روز عاشورا رفتن کربلا، قبضی اونها رو فرا میگیره، نمیتونن تا ساعت ها نمیتونن گریه کنن، یه حالت تحیری به وجود میاد. اینقدر این اوج داره این تباکی برای اهلش، کفش همینه به حالتی گریه کنندگان، از درک مصیبته دیگه زجه گریه ناله به جایی نمید که انه بعد از همه اینها تباکی قرار داره. خوبه که اهتمام بکنیم، التماس میکنیم به خدا. قسم بعضی از اهل معنا میگفتن التماس کنید به چشمتون که ما رو تهران، میگفتن قبل از محرم بشین با چشمت حرف بزن، بگو امسال با من یاری بکن، با دستت، با قلبت حرف بزن، با پاهات نکنی وقت بیش کنی دوشاری بیش. چیزی که نتونسته باشم در عزای سید الشهدا شرکت کنم، با دست همینطوری دست درگاهی ببوس، من به تو نیاز دارم برای اقامه عزای سید الشهدا، قلبت رو برای درک، ذهنت رو، مغزت رو برای این کارها. این چنین عشق بازی میکردن که یه درک درستی از محرم و عزای سید الشهدا داشته باشه، اقلش در محرم و الا در طول سال این تأثیر وجود داره. مرحوم آیت الله عظما بهجت هر روز که حرم مشرف می شدن، ببینید این که میگم کسی از طریق غیر اهل بیت باشه دم از معرفت زدن خطاست، همینه. این مرد الهی که مرحوم آیت الله عظما بهاءالدینی فرمودن الان ثروتمندترین فرد از لحاظ معنوی آقای بهجت هست، چون هر روز مقید بودن می آمدن به زیارت دختر موسی بن جعفر با کمال تواضع، مشهد هم که می رفتن تابستون همینطوری. این بزرگوار هر روز زیارت عاشورا رو می خوند، هر جمعه اقامه عزا داشت، چندین نفر روزخوان می آمدن و می دونن بزرگان مرحوم علامه طباطبایی که دیگه در اوج قرار داره. الان شما داشتید اشاره می فرمودید قبل از برنامه به اون حالت ایشون در حرم ها رفتن که اگر من این نبود من با صورت جارو می کردم و با اون حالت تواضع و خضوع نسبت به اهل بیت عصمت.
آقا در این دقایق پایانی ما وعده کردیم که راجع به مراقبات ماه محرم و صفر و نسخه ها و دستورالعمل هایی که بزرگان از عرفا داشتند برای هم حفظ حرمت این دو ماه و هم بهره مندی هرچه بیشتر از توسلات بشنویم از شما و آشنا بشیم.
اون نکته رو که قابل تأمل هست به نظر میاد بعد الهام بگیریم از عارف بالله مرحوم آیت الله عظما میرزا زاده‌های ملکی تبریز. خب مستحضرم اهلش که ایشون کتاب شریف و نفیسی دارن المراقبات، مراقبه های ارمای را آورده. در ماه محرم هم ایشون مراقبه های رو بیان کرده است. خلاصش میشه این، چون مفصل است حتما مراجعه کنن، در اینترنت هم جستجو بکنن میاد و میتوانه اگر این کتاب رو ندارن همین امشب یک جستجویی بکنن میاد به توجه بکنن. خلاصه میشه این مراقبات، یک در حفظ ظاهر و باطن در عزای سید الشهدا علی است. یعنی ما ظاهرا و باطنا عزادار امام حسین باشیم. ظاهرا یعنی چی؟ یعنی حتما مقید باشیم به لباس عزا پوشیدن برای امام حسین علیه السلام. بچه‌هامون هم همینطوری. ما سابق بر این که این چنین بوده الحمدلله الان هم هست، اتفاقا الان فهمی که بین بچه‌ها هست خیلی بیشتر است از نوع سوالاتشون اهتماماتشون که وجود داره. ولی به هر حال هممون میدونیم که اول محرم که میشد لباس‌های عزا رو به تن می‌کردیم. حتما این شکل عزا خیلی مهم هست، این رو باید رعایت کرد و ظاهر ما عزادار باشه. اینی که مرحوم میرزا زاده‌ها می‌فرمایند مثل اینکه این مصیبت بر خود ما وارد شده است، باید این چنین بشه. یعنی جایی برای خندیدن نیست. فرمود علی بن موسی رضا علیه الفتیه و السلام پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه رو شب اول محرم شهر العزا که آغاز میشد کسی دیگه خندان حضرت رو نمیدید. این خیلی مهمه که ما باطنا هم که اون انکسار قلبیش فقط کافیست ما لحظه ای رو فکر بکنیم که سید الشهدا علیه السلام چگونه از اسب به زمین افتاد. همین شهدای کربلا امام حسین بالای سرشون آمد، ولی خود سید الشهدا علیه السلام چطور بود؟ هر کدوم از این مثلا لحظه فکر و اون انکسار قلبی ایجاد می شود. دوم ترک لذائذ هست. بعض از لذائذی که در سابس ماه مبارک رمضان که یه سری چیزها که حلال هست در ماه مبارک رمضان در بخشی بر ما حرام می شود، بخشی از این لذائذ رو انسان کم بکنه. ایشون مصداقش خوردن و آشامیدن هست، یعنی به اقل خودش و به ساده ترینش انفاق بکنن برای دیگران برای کسانی که توی سال، اما انسان خودش در منزلش و بقیه جاها این رو خیلی توجه بکنه. قبول کنیم ماه محرم ماه تفریح و این لذائذ وجود نداره، یعنی همه باید این رو بفهمن که یه خبری شده است. دوم این که سوم ایشون میفرماد مقید باشیم به شرکت در مجالس سید الشهدا، این رو به عنوان یک تکلیف برای خودمون بدونیم، حداقل روزی یک یا دو مجلس رو بریم حضوراً شرکت بکنیم. این خیلی فرقه، فرق است بین شرکت در عزای حضوری تا مجازی و کذا و کذا، مگر ضرورتی مثل دورانهای قبل که چند سالی واسه این بیماری پیش آمده بود. و برگزاری مراسم ایشون میفرماید در منزل برای اهل منزل به هر ترتیب، اگر نشد که یا همزمان کمک به برگزاری مجالس سید الشهدا و برادران دینی که در مجالس و مساجد و تکیه ها و حسینیه ها و برگزار میکنه. این انسان این اهتمام رو داشته، گفت هر چه داری، چقدر شعر قشنگ، هر چه داری اگر به عشق دهی، کافرم اگر جوی زیان بینی. اهلش میگن ما هر چه در راه سید الشهدا علیه السلام دادیم بی نهایت برابرش برامون جبران شده. اهتمام بکنیم. افتخار شیعه این است که مردم حمایت کردن، خود افراد کار دلی انجام. اینم که گاهی اشکالاتی وارد میکنن، چون گران و سنگین میاد بر دیگران که چی شده که هر دم از این حادثه نو میشود، تازه تر از روز جلو میشود. مردم با جان و دل میان جلو. یه دستورالعمل‌های عملی هم داره، من جمله زیارت عاشوراست که عرض شد. مرحوم میرزاده های ملکی تبریزی میفرماید در این ماه یک از مراقباش همینه، در همین دهه حداقلش به زیارت عاشورا. سایر بزرگان هم نکاتی رو دارن که حالا ظاهرا دیگه وقت بیش از این نیست. مگر اینکه
سپاسگزارم از شما آقای موسوی مطلق، ان شاء الله توفیق داشته باشیم برای عمل به دست کم برخی از این آداب و دستورالعمل‌ها در این ماه. خسته هم بنا نیست برای نفوس ضعیفی مثل ما که ممکنه زود خسته بشن. ظاهرا دستور اساتید این است که فشار آنچنان به خودتون نیارید که پس بزنه، به تعبیر عامیانش نفستون پس بزنه بعضی از احوالات رو. هرچند که آنچه که از نشاط در اعمال عبادی آدم در آیین و مناسک ماه محرم میبینه جایی دیگر کمتر میبینه، ایام دیگر کمتر میبینه. یعنی حال و احوال این بچه هیئتیار آدم بعد از هیئت و بعد از روشن شدن چراغ ها وقتی میبینه، احساس میکنه که بهجت واقعی و شادی و نشاط حقیقی الان در جان اینها شکوفه زده. جایی دیگه خنده ها و قهقه ها بیشتر نمایشه، از ظاهر ادای شادی و نشاطه. حالا انشالله که اون نشاط و بهجت حقیقی که ناشی از ارتباط جان و قلب با استاد عبدالله است در جان ما هم خودش رو نشون بده. از شما سپاسگزارم. خیلی ممنون. ممنون که با ما همراه بودید تا این لحظه. انشالله توفیق باشه باز هم خدمت شما باشیم. التماس دعا داریم. خدا نگهدار.